أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در جلسه گذشته بخش دوم از آدابی که اختصاص به دانشپژوه و متعلم داره گفته شد، الان به بخش سوم از این آداب می‌پردازی. القسم الثالث آدابه فی درسه، آدابی که متعلم و شاگرد باید در مجلس درس رعایت بکنه. در بخش اول آداب شاگرد نسبت به خودش بیان شد، در بخش دوم آداب شاگرد در حضور استاد بیان شد، و اینک به آدابی که او باید درباره درس به کار بگیره خواهیم پرداخت. و هی امور، این آداب چند امر هستند، 15 امره. الاول و هو اهمها ان یبتدع اولا به حفظ کتاب الله تعالی العزیز حفظا متقنا. اولین از این آداب 15 گانه که مهمترین ادب هم هست اینه که یادگیری را با حفظ قرآن کریم آغاز کنه. حفظا متقنا، حفظی که مستحکم باشه. در واقع این ادب به ضرورت حفظ قرآن کریم یا نخستین و اساسی ترین ماده درسی شاگردان می‌پردازه. مهمترین ادب اینه که یادگیری رو با حفظ دقیق قرآن کریم شروع کنه. فهو اصل العلوم و اهمها. چرا؟ به خاطر اینکه قرآن مبنای دانش‌ها و مهمترین دانش‌هاست. مهمترین اونهاست. و کان السلف لا يعلمون الحديث والفقه الا لمن حفظ القرآن. پیشینیان این گونه بود که حدیث و فقه رو تنها به کسانی می‌آموختند که قبلا قرآن رو از حفظ کرده باشند، از بر کرده باشند. و اذا حفظه فلیحذر من الاشتغال عنه بغيره اشتغالا یؤدی الى نسیان شیء منه او تعریضه للنسیان. خب اهمیت حفظ قرآن کریم دانسته شد، حالا قرآن رو حفظ کرد. هنگامی که قرآن رو حفظ کرد پس از این چی وظیفه‌ای داره؟ بله، پس از حفظ قرآن باید از اشتغال ورزیدن به کار دیگری که به فراموشی بخشی از قرآن یا در معرض فراموشی قرار دادن کل محفوظاتش می انجامه بپرهیزه. بل یتعهد و دراسته و ملازمت ورد منه کل یوم ثم ایام ثم جمعت دائما ابدا. بلکه این هم کافی نیست، بلکه باید پایبند باشه به دراست یعنی خواندنش، و ملازمت ورد منه یعنی مداومت در خواندن، مداومت بر آیاتی که حفظ کرده. کی؟ هر روز. بعد از اینکه هر روز خوند و خوب مسلط شد، اون موقع هر چند روز یه بار، بعد که خوب مسلط تر شد اون موقع خوندن هر جمعه رو ترک نکنه. هر جمعه یک بار، هفته یه بار، اونم روزای جمعه، دائما ابدا. یعنی این رو باید وقفه توش نیندازه، به صورت مستمر و همیشگی این کار رو انجام بده. پس مهمترین ادب در این زمینه در باب آدابی که باید در مجلس درس رعایت بکنه اینه که حفظ رو با حفظ قرآن شروع کنه، و قرآن رو هم که حفظ می‌کنه باید حفظ دقیق، نه سرسری، درست کلمات رو حفظ بکنه، چیزی افتادگی نداشته باشه، نه اینکه یک واو رو بیاندازه یا چیزی اضافه بکنه. حفظ متقن باید باشه، چرا که این یه سرمایه اصلیه یا حداقل دستمایه‌ای برای همه علوم. که علوم دیگر اسلامی که میخواد فرا بگیره بر قرآن استوارن، بنابراین باید این پایه رو، ستون رو، چالوده رو محکم بگذاره و وقتی هم که حفظ کرد دیگه باید مراقبت بکنه، حفاظت کنه از محفوظاتش. مثل کسی که یک پولی رو، ثروتی رو به دست میاره، این رو باید از تلف شدن، از دست رفتن، اون رو حفاظت بکنه، حفظ بکنه. خب حفاظت مال و ثروت اینه که در یک گاو صندوق بگذارنه، در یک جای محفوظی بگذارن. اما محفوظات قرآنی رو چگونه میشه حفظ کرد؟ محفوظات قرآنی رو با مکرر خواندن، دوره کردن و ورد زبان قرار دادن، ابتدا هر روزه، بعد هر چند روز یک بار، سپس هر جمعه، و این رو باید ترک نکنه و الا محفوظات از دست میره، محفوظات نمیمونه، فراره. با تمرین دادن و ممارست کردن هستش که حفظ میشه. خب فرض میگیریم حفظ قرآن رو انجام داد و در این عبد موفق شد، مداومت هم داره و قرآن رو در حفظ داره، حامل قرآنه به حمدالله. و اجتهده بعد حفظهی علا اتقان تفسیرهی و سائر علومهی. حفظ کردن تنها کافی نیست، نباید در این مرحله متوقف بشه، بلکه پس از حفظ کردن آن باید برای فراگیری دقیق تفسیرش و سایر علوم قرآنی بکوشه، مثل تاریخ قرآن، تجوید قرآن، ترجمه قرآن، امثال ذلک. ثم يحفظ من كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفيه اي صدره وذيله، یا میتونیم بگیم اي صدره وذيله، و يقدم الاهم فالاهم على ما ياتي تفصيله ان شاء الله في الخاتمه. خب پس از حفظ قرآن باید از هر رشته و گرایشی یه مختصری یاد بگیره، آشنایی مختصری پیدا کنه با رشته های مختلف و فنهای مختلف علوم اسلامی. چگونه؟ با چه معیاری؟ با چه ملاکی؟ یه مختصری که جامع آغاز و پایان اون باشه، حد و ثغور اون علم مشخص کنه که این علم تعریفش چیه، موضوعش چیه، چه مسائلی داره و چه مطالبی رو به دنبالش هست، این رو فی الجمله آشنا باشه، بیگانه نباشه، اینها رو حفظ کنه. ضمناً اولویت ها رو هم مراعات بکنه، علمی رو زودتر باش آشنا بشه که مهمتره اولویت داره. از راجع به این ما به تفصیل انشاءالله در بخش خاتمه کتاب سخن خواهیم گفت. پس ترجمه این جمله اینجوری میشه: بر اساس آنچه که به خواست خداوند در آینده در خاتمه به تفصیل خواهد آمد، اولویت ها رو رعایت کنه. ثم یشتغل باستشراح محفوظاته علی المشایخ. حالا که راجع به هر علمی یه چیزی آموخت و حفظ کرد، باید محفوظات خودش رو در محضر اساتید عرضه بکنه و توضیح بخواد، شرح بخواد، مشغول اشتغال پیدا بکنه به کسب شرح و کسب توضیح نسبت به محفوظاتش از مشایخ و از بزرگان، از اساتید. ولی اعتمد فی کل فن اکثر هم تحقیقن فیه و تحصیلن له. حالا که میخواد به نزد اساتید بره و راجع به محفوظاتش در علوم مختلف توضیح و شرح بخواد، باید نزد اون کسی بره که در اون رشته از سابقه تحصیل و تحقیق بیشتری برخورداره. نزد مبتدیان نره که معلوم نیست شرح اونها و توضیح اونها جوابگوی نیاز این باشه. این ادب اول از آداب 15 گانه بخش سوم. الثانی ان یقتصر من المطالعه علی ما یحتمله فهمه. ادب دوم این استش که در مطالعه به اندازه ای که تا به فهم اون رو داره اکتفا بکنه. ان یقتصر من المطالعه علی ما یحتمله فهمه و ینساق الیه ذهنه ولا یمجه تبعه. به اون مقداری که فهمش تاب داره بسنده بکنه، به اون مقداری که ذهنش به سوی اون سوق پیدا میکنه و گرایش داره اکتفا کنه، و تا قدری پیش بره که ناخوشایند طبعش نیست. لا یمجه مجه یمجه مجن، مثلا الماء من فیه ای لفظه، یعنی آب رو از دهانش مج کرد، یعنی پرتاب کرد، پس زد. میفرمان که به گونه پیش نره که طبعش و طبیعتش پس بزنه، به اصطلاح ناخوشایند باشه براش، زیاده روی نکنه. وَلْيَحْذَرْ مِنَ الْاِشْتِغَالِ بِمَا يُبَدِّلُ الْفِكْرَ وَيُحَيِّرُ الذِّهْنَ من الکتب الکثیره و تفاریق تصانیف. باید از سرگرم شدن به اون چیزایی که یبدد الفکر، یعنی فکر رو پراکنده میکنه، بدد الشیعه ای فرقهو در موجم وسیط ذکر میکنه که فکر رو تبدید یعنی پراکنده کردن، از سرگرم شدن به اون چیزهایی که فکر رو پراکنده میکنه و ذهن رو سرگردان میکنه. منظور چیه؟ من الکتب الکثیره، از میان کتاب ها، یعنی از اون کتاب های فراوانی که باعث تفرقه و تشویش فکر میشه و سرگردانی ذهن میشه، و تفاریق تصانیف، و یعنی التصانیف المتفرقه، تصنیفات و تألیفات متفرقه، از اشتغال به این امور باید اجتناب کنه. باید از سرگرم شدن به کتاب‌های فراوان و تألیفات متفرقه‌ای که اندیشه رو پراکنده می‌کنه و نابود می‌کنه و ذهن رو سرگردان می‌کنه پرهیز کنه. برای خواندن برنامه داشته باشه، سیر مطالعاتی داشته باشه. اینجوری نباشه که هر چیزی به دستش رسید بخونه و هر کتابی پاش افتاد وقتش رو صرف مطالعه اون بکنه، بلکه باید حساب شده و سنجیده باشه. فَإِنَّهُ يُضَيِّعُ وَقْتَهُ وَيُفَرِّقُ ذِهْنَهُ، اگر این رو رعایت نکنه چی میشه؟ وقتش رو هدر میده، این کار خاطرش رو پراکنده میکنه. چه چیزی بدتر از هدر وقت؟ چه چیزی بدتر از پراکنده کردن خاطر و حواس؟ وَلْيُعْطِ الْكِتَابَ الَّذِي يَقْرَأُهُ وَالْفَنَّ الَّذِي يَأْخُذُهُ كُلِّيَّتَهُ حَتَّى يُتْقِنَ. باید کلیت خودش رو، یعنی تمام دلش رو بده، ولیعته به چی؟ به اون کتابی که میخونه، به اون دانش و فنی که فرا میگیره یا اخذ میکنه. دل بده به مطالعه، دل بده به اون علم و دانش و فن، تا اینکه چی بشه؟ حتی یتقنهو، تا اینکه اون رو با دقت تمام یاد بگیره. به کتابی که میخونه، به رشته ای که در حال فراگیریش هست، با تمام وجود دل بده تا اون رو با دقت تمام یاد بگیره. وَلْيُعْطِ الْكِتَابَ الَّذِي يَقْرَأُهُ وَالْفَنَّ الَّذِي يَأْخُذُهُ كُلِّيَّتَهُ حَتَّى يُتْقِنَ حَذَرًا مِنَ الْخَطِّ وَالْانْتِقَالِ الْمُؤَدِّي إِلَى التَّضْيِيعِ وَعَدَمِ الْفَلَاحِ. چرا این کارو بکنه؟ برای اینکه از خبط، سردرگمی و انتقال، یعنی پریدن از این شاخه به اون شاخه، الْمُؤَدِّي إِلَى التَّضْيِيعِ، این سردرگمی و از شاخه به شاخه پریدنی که منجر بشه هدر دادن عمر و عدم الفلاح و ناکامی، حذرن بپرهیزه. و من هذا الباب الاشتغال به کتب الخلاف فی العقلیات و نحوها قبل ان یصح فهمه، از همین باب هست، از همین خطاها هست، پرداختن به اشتغال و پرداختن به کتابهایی که حاوی مباحث عقلی اختلافی و مانند آنها، آراء و نظریات مختلف رو در اونجا مطرح میکنه، در حالی که قبل ان یصح فهمه، قبل از اینکه فهمش و اندیشش به درستی بتونه اونها رو بفهمه، و یستقر رأیه علی الحق، و قبل از آنی که نظرش بر آنچه درست و حقه قرار بگیره، و یحسن ذهنه فی فهم الجواب، و قبل از اینکه ذهنش بتونه به نیکی پاسخ رو پیدا بکنه. و هذا امر یختلف به اختلاف نفوس، این مطلبی است که بنا به تفاوت افراد تفاوت پیدا میکنه. قبل از اینکه در یک فنی و در یک علمی ذهنش و اندیشه‌اش و عقلش مستقر بشه و استقرار پیدا بکنه بر حق و فهم درست از اون علم داشته باشه و ذهنش پاسخ‌ها رو به نیکی بتونه در بیابه، قبل از رسیدن به یه همچه توانایی، مشغول شدن به کتاب‌های اختلافی در امور عقلی کار ناسوابی است، چون که او را اصلا به تردید میاندازه، به شک و شبهه میاندازه، میخواد علم بیاموزه که نور به قلبش بتابه، تاریکی شبهه و تردید و اینها به قلبش راه پیدا میکنه. باید از قبل مصون بشه، واکسینه بشه نسبت به امور اختلافی با فراگیری صحیح و دقیق اون علم، بعد بپردازه به این کتابهایی که تابع امور خلافی و اختلافی هستش. از ثالثو ان یحضر معه الدوات والقلم والسکین للتصحیح و یضبط ما یصححه الشیخ لغتن و اعرابن و غیرهما. سومین مطلب اینه که به همراه خودش نوشت افزار لازم رو داشته باشه. اینجور نباشد بدون نوشت افزار سر کلاس حاضر بشه، سر مجلس درس حاضر بشه. نوشت افزار در زمان شهید ثانی چی بود؟ دوات بود، یعنی مرکب بود، قلم نیل بود و قلم تراش. قلم تراش برای چی؟ برای تصحیح، یعنی اگه جای خطا کرد چیزی رو خطا نوشت بتراشه، محوش کنه، پاکش کنه. حالا امروزه مثلا خودکار، مداد، روان نویس، پاکون، امثال اینها. و یاد بده ما یصحح الشیخ، این نوشت افزار رو باید داشته باشه، هم برای تصحیح اشتباهاتی که اگه من تو دفترش را پیدا میکنه و هم برای ضبط کردن هر آنچه که شیخ و استاد بیان میکنه و تصحیح میکنه. یک واژه‌ای رو از نظر لغوی، از نظر اعراب و جز آن شیخ چیکار میکنه؟ تصحیح میکنه. خب وقتی که تصحیح کرد، شما تصحیح استاد رو چگونه میخوای منعکس کنی تو دفتره بدون نوشت افزار؟ امکان نداره، باید نوشت افزار داشته باشی. و اذا رد شیخ لفظتن فظن او علم ان رده خلاف الصواب کرر اللفظه مع ما قبلها لیتنبه لها الشیخ. اگر استاد واژه‌ای رو رد کرد، گفت غلطه، خطاه، خب گفت اینجوری نیست، و شاگرد گمان کرد یا علم داشت که استاد اشتباه میکنه، واژه اونجوری که استاد گفتش نیستش، اون رد استاد در واقع صحیح نیست، چیکار کنه شاگرد در اینجا؟ بگه استاد اشتباه کردید، درست واژه اینه؟ خب این خلاف ادبه. شاگرد در اینجا باید بیاد اون واژه رو و ما قبل خودش رو تکرار بکنه و واژه رو به طرز صحیح ادا بکنه، تلفظ بکنه، تا با این کارش استاد رو متوجه کنه، تا استاد متوجه بشه. شاگردان دیگه که کنار این شاگرد نشستن خیال میکنن که در واقع این شاگرد داره یه مطلبی رو تکرار میکنه، اما خود استاد که زیرکه و دقت داره میدونه که شاگرد خواسته اشتباه استاد رو بهش نشون بده و تلفظ درسته اون لفظ رو، اون واژه رو بیان بکنه، یا این کار رو بکنه تا استاد متوجه بشه، او یعتی به لفظ ثوابه علا وجه الاستفهام، یا اون واژه درست رو ادا بکنه به شکل استفهام. مثلا فرض بفرمایید استاد یه واژه‌ای رو تلفظ کرد دلالت، و شاگرد میدونه که تلفظ این لفظ دلالته. دلالت یعنی راهنمایی کردن، رساندن، ادا کردن، ایفا کردن، در حالی که دلالت حرفه دلاله، شغل دلاله، مثل تجارت که حرفه تاجره و وکالت که حرفه وکیله. اون به اصطلاح جمله‌ای که کلمه دلالت توش بود رو تکرار بکنه و لفظ رو بگه دلالت، یا این کارو بکنه، یا اینکه از استاد بپرسه دلالت استاد، دلالت فرمودید، مثلا استاد متوجه میشه که تلفظ این لفظ دلالته مثلا، نه دلالت. فإن کان ذلک کالکتابة فی رقاء الاستفتاء و کون السائل غریبا او بعید الدار او مشنعا تعین تنبیه شیخ علی ذلک فی الحال بالإشارة ثم بالتصریح. اگر این اشتباهی که از استاد در تلفظ واژه‌ای یا در کتابت واژه‌ای سر زد از این دست باشه، مانند نوشتن در برگه های استفتاء، رقاء جمع رقعه است، رقعه یعنی تکه کاغذ، برگه، اگر اشتباه به صورت کتبی در برگه های استفتاء رخ داد و اون کسی که استفتاء کرده، یعنی اون پرسشگر، یا غریب و ناشناخته است، یا بعید و داره و منزلش دوره از اینجا، یا مشنع هست، یعنی اهل ایراد گرفتنه، مثلا تا یه اشتباهی رو توی چیز دید انگوش روش میذاره و ایراد میگیره که این چه استادیه، این چرا سواد درست حسابی نداره، چرا کلمه رو اشتباهی ضبط کرده اینا. از حال ذلک در چنین حالتی اگر شاگرد متوجه اشتباه استاد راجبه یه واژه‌ای شد، متعینه که حتما همون موقع استاد رو ابتدا به اشاره و اگر نشد با تصریح متوجه اشتباهش بکنه. چرا؟ فإن ترك ذلك خیانة للشیخ فیجب نصحه بما انکر. اگر این کار رو ترک کنه در حق استاد خیانت کرده، توجه ندادن خیانتی است در حق استاد. پس باید در حد توان برای او نصح کنه، یعنی خیرخواهی کنه. هر رابع، عدد چهارم، ان یقسم اوقات لیلهی و نهارهی علا ما یحصلو. چهارم این که اوقات شب و روز خود رو میان آنچه که تحصیل میکنه، یعنی میان دروسش تقسیم کنه. و اجود الاوقات للحفظ الاسحار و للبحث الابکار و للکتابت وسط النهار و للمطالعت و المداکرت اللیل و بقای النهار. خب حالا میخواد اوقات شبان روز رو در میان دروسش تقسیم کنه. چگونه؟ بهترین زمان برای حفظ کردن سحره. سحرگاهان رو بذاره برای از بر کردن و به حافظه سپردن دروس. و برای تحقیق صبح و بامدادان هست، پگاه به قول ادبی ها. برای نوشتن نیمروز و میانه روز هستش. برای مطالعه و مباحثه شب، شامگاهان و مابقی روزه. و مما قالوه و دلت علیه تجربته و ان حفظ اللیل انفع من حفظ النهار و وقت الجوع انفع من وقت الشبع و المکان البعید عن الملهیات کل اسوات و الخدرت و النبات و الانهار الجاریات و قوارع الطرق التي تكثر فيها الحركات لانها تمنع من خلو القلب انفع من المشتمل عليها. جمله طولانیه، میخونیم معنا میکنیم. و گفتند، از چیزایی که گفتند و دلت علیه تجربه و تجربه هم گواهی میده اینه که حفظ کردن در شب از حفظ کردن در روز، حفظ کردن در هنگام گرسنگی از حفظ کردن در هنگام سیری انفع سودمندتره. و همینطور والمکان البعید عن الملهیات، اون جایی که از ملهیات دور باشه. ملهی چیه؟ به سرگرمی های غفلت آور میگن ملهی، از لهو و اینا سیگه، از همین ماده. مکانی که از سرگرمی های غفلت آور دوره بهتره، انفع من المشتمل علیها، آخر جمله رو خوندم، بهتره از اون مکانهایی که مکانی که مشتمل و حاوی ملهیاته. حالا ملهیات چیه؟ کل اسوات و الخضرت و النبات و الانهار الجاریات، مثل صداها، جایی که سر صدا باشه، صدا اونجا باشه، خب این حواس آدم رو پرت میکنه. خضره، خضره چیه؟ سبزه. نبات یعنی گیاه. انهار جاریات، رودهای جاری. و قوارع طرق یعنی از طرق القارعه، راههایی که پر از رفت آمده، یعنی رفت آمد درش زیاد انجام میشه و کوبیده میشه این سطح جاده و راه ها با این قدم ها، با این پاها. وقتی که انسان یه جایی بنشینه که سر و صدا میاد، سبززار هست، نمیدونم گیاهان هستن، صدای شرشر آب میاد و صدای تردد افراد میاد، این رو مقایسه کنه تا جایی که سکوت و آرامشه، طبیعتاً جایی که دور از این سر و صدا ها باشه، آدم بهتر میتونه مطالب رو حفظ کنه، بهتر میتونه تمرکز بگیره. الخامسو، پنجمین ادب از آداب 15 گانه، ان یبکر به درسه لخبر بورک لامتی فی بکورها ولخبر اغدو فی طلب العلم فانی سألت ربی ان یبارک لامتی فی بکورها. پنجم اون که دروس خودش رو صبح آغاز کنه، صبح زود، به دلیل این حدیث که پیامبر گرامی اسلام فرموده باشن بور کل امتی فی بکوره ها، برای امتم در بامدادان و صبحگاهان خیر بسیاری نهفته است. بور که یعنی برکت قرار داده شده، خیر قرار داده شده و نهفته شده برای امت من فی بکوره ها. بکور یعنی صبح، انجام دادن کاری در صبح در بامدادان. حدیث دیگه، اغدو فی طلب العلم فانی سألت ربی ان یبارک کل امتی فی بکوره ها، صبحگاهان در پی دانش بروید که من از پروردگارم خواستم و مسئلت کردم که در صبحگاهان برای امتم خیر بسیار قرار بدهد. خب حالا که پیغمبر گرامی اسلام، پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، همچه دعایی کرده و همچه خواسته ای از حضرت حق جل و علا خواسته مطرح کرده و خواسته پیغمبر هم مستجابه، ما هم خوبه که درسمون رو زود آغاز بکنیم، نگذاریم وسط روز یا مقدار زیادی از روز بگذره اون وقت آغاز بکنیم. یعنی شروع همه فعالیت ها خوبه که از صبح زود باشه، نه تنها درس بلکه همه کارها و اشتغالات و حرفه های دیگر هم اینگونه باید باشه. و یجعل ابتداء، این یجعل اون ان ناصبه بر سرش میاد و ان یجعل، و ان یجعل ابتداءه یوم الخمیس و فی روایت یوم السبت عل الخمیس و فی خبر آخر عنه صلی الله علیه و آله و سلم اطلب العلم یوم الاثنین فانه ییسر لطالبه. خب این که سال تحصیلی رو از چه روزی آغاز بکنه، توی روایتی میگه روز پنجشنبه روز یوم شروع باشه، توی روایت دیگری روز شنبه یا روز پنجشنبه، توی روایت دیگری روز دوشنبه. از پیامبر روایت شده که فرمودن اطلب العلم یوم الاثنین، علم رو در روز دوشنبه بجویید و طلب کنید. فانه ییسر لطالبه، چرا که کار رو برای دانشجو هموار میکنه. و روی فی یوم الاربعاء خبر ما من شیء بدع یوم الاربعاء الا وقد تم، در خصوص این که در روز چهارشنبه فعالیت علمی رو آغاز بکنه، سال تحصیلی رو شروع بکنه، این حدیث روایت شده که هیچ چیزی در روز چهارشنبه آغاز نمیشه مگر اینکه به فرجام میرسه. و ربما اختار بعض العلماء الابتداء یوم الاحد، بعضی از عالمان و دانشمندان ابتدای کار رو، آغاز درس رو روز یکشنبه قرار دادن. ولم نقص علام اخذهی، ولیکن ما منبع اون رو پیدا نکردیم. از سادس، ششمین ادب، شدت اهتمام در مطالعه و بررسی مسائل مربوط به درس حدیثه. ان یبکر به سماع الحدیث ولا یهمل الاشتغال بهی و به علومه. ششم آن که شنیدن حدیث را زود شروع کند و در اشتغال به حدیث و علوم آن سستی نکنه. منبع استنباط احکام در اسلام عزیز یکی کتاب خداست و یکی سنته. سنت در واقع عبارت است از سخن، کردار و تأیید رسول گرامی اسلام و ائمه معصومین و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. خب این دو تا رکن، همین ثقلین، کتاب الله و اطرت. راجع به کتاب خدا، اینکه حفظ بکنه و اینکه بر محفوظات خودش ممارست داشته باشه، به عنوان اولین ادب از آداب 15 گانه اشارش فرمودند. الان به رکن دوم که حدیث باشه میپردازن، فرمان که شنیدن حدیث رو زود شروع کنه، نذاره خیلی به تأخیر بیفته. و اشتغال به حدیث و به علوم حدیث، علوم حدیث مثل درایت الحدیث، روایت الحدیث، علم رجال و امثال ذلک، اینها رو نسبت به مشغول شدن به این امور کوتاهی نکنه. و نظر فی اسناده و رجاله و معانیه و احکامه و فوائده و لغته و تواریخه و صحیحه و حسنه و ضعیفه و مسنده و مرسله و سایر انواعه. و نظر کردن در اسناد، یعنی سلسله سندش، اسناد یعنی رساندن این حدیث به معصوم علیه السلام، رجال همین افراد موجود در سند حدیث، و معانی و مفاهیمی که در این حدیث به کار رفته، احکام و حکمهای الهی که این حدیث بیانگر اونه، فوائدش و لغتش، لغت یعنی از نظر لغوی، ریشه لغوی، امثال ذلک، و تاریخش، چیزهایی که مربوط به تاریخ حدیث میشه، اینکه این حدیث صحیحه یا نه، حسنه یا ضعیفه، این دستبندی های حدیثی، و اینکه آیا این حدیث مسنده یا مرسله، مسند یعنی این که سلسله سند داره، نام روات و راویان حدیث مشخصه، مرسل یعنی این که میگن قال رسول الله، قال الامام صادق علیه الصلاه و السلام، امثال ذلک، بدون اینکه سلسله سند داشته باشه، اینو میگن مرسل. باید یادگیری انواع اون رو هم مورد اهتمام قرار بده. پس نگریستن و نگاه کردن در سلسله سند، راویان، معانی، احکام، فوائد، واژگان و تاریخ حدیث و انواع مختلف اون رو از قبیل صحیح و حسن و ضعیف و مسند و مرسل مورد اهتمام قرار بده. مثلا راجع به معانی، معانی واژگان، کتابی هست به نام معانی الاخبار مال شیخ صدوقه رحمت الله علیه. در این کتاب معانی الاخبار یه اصطلاحنامه حدیثیه، کتاب بسیار ارزشمندیه. وقتی که در حدیث فلان واژه به کار میره منظور چیه؟ باید بالاخره آشنا بشه زودتر، این رو خیلی تأخیر نیندازه و هم شنیدن حدیث رو و هم علوم مختلف حدیثی رو باش آشنا بشه. چرا این هم اهمیت داره؟ فانه احد جناحی العالم بالشریعت والمبین للاحکام والجناح الاخر القرآن. چرا که حدیث یکی از دو بال عالم دین و مفسر احکامه. یک بال حدیثه، یه بال دیگه چیه؟ قرآنه. با این دو بال میتونه پرواز کنه در آسمان علوم اسلامی. ولا یقنع من الحدیث به مجرد سماع، بلی اعتنی به درایت اکثر من الروایه. حالا که اهمیت حدیث مطرح شد، به صرف شنیدن حدیث اکتفا نکنه و سنده نکنه، بلکه به درایت الحدیث یعنی فهم و درک عمیق اون بیشتر از روایت و نقل آن اهمیت بده. فانه المقصود من نقل الحدیث و تبلیغه، مقصود و هدف اصلی از روایت کردن حدیث و رساندن حدیث، ابلاغ حدیث چیه؟ اینکه الفاظ شما بفهمید؟ نه، اینه که معانیش رو، پیامش رو بتونیم بگیریم و بفهمیم. از سابعه ان یبالغ فی الجد و طلب و تشمیر. هفتم آن که بسیار کوشا باشه، بسیار جویا باشه و بسیار بلند همت باشه. تشمیر شمر للامر ای تهیعه، تهیع یعنی آمادگی، آماده کردن، آماده شدن، مثلا خود را آماده کردن. در جد و یعنی کوشش، در جستن و در آمادگی مبالغه بکنه. ولا یقنع من ارث الانبیاء بالیسیر، از میراث پیامبران به اندک بسنده نکنه. و یحسن ما وقت الفراغ و النشاط و شباب قبل عوارض البطاله و موانع الرئاسه. و محترم بشمره فراغ بال رو. این واژه هم فراغ به فتح فا، این که با قین نوشته میشه فراغ، اون که با قاف نوشته میشه فراغ. فراغ یعنی رهایی، فراغ یعنی دوری. اینا رو گاهی ما تلفظش رو اشتباه میکنیم. وقت فراغ و فراغ بال و آسایش خاطر رو و نشاط و شادابی رو و شباب و جوانی رو، قبل از این که عوارض از کار افتادگی، بطاله از کار افتادگی، عوارض از کار افتادگی و موانع رئاسه و ترقی پیش بیاد، قدر این فراغ و نشاط و شباب رو بدونه. فانها ادول ادوا و اعدل الامراض، چرا که از کار افتادگی بدترین و سخت‌ترین بیماری هاست. ادوا جمع داء و داء یعنی بیماری، ادوا یعنی بدترین بیماری. از ثامن ان یحذر کل الحذر من نظر نفسه بعین الکمال والاستغناء عن المشایخ. هشتمین ادب اینه که باید خودش رو از این آسیب و این آفت برحذر بداره. کدوم آسیب؟ این که خودش رو کمال یافته و بی‌نیاز از استادان و بزرگان بدانه، قوره نشده بخواد مریض بشه، نمیشه. انسان برای این که پله‌های ترقی و کمال رو در علم طی بکنه حتما نیازمنده به استاده. بدون استاد انسان چیزی نمیشه. فان ذلک عین النقص و حقیقت الجهل و عنوان الحماقت و دلیل و قلت العلم و المعرفه لو تدبره. چرا که این که انسان خودش رو کمال یافته بدونه و بی‌نیاز از استادان و بزرگان بدانه، اگر خوب دقت بکنه میفهمه که این پندار عین کاستیه، حقیقت نادونیه، نشان سفاهته و گواه کمبود علم و معرفته. بدون استاد مگه میشه؟ بدون راهنما مگه میشه انسان راه نرفته رو بره پی بکنه؟ فعلیه ان یلازم حلقت شیخه بل جمیع مجالسه ان امکنه، بر او لازمه که همواره حلقه درس استاد رو همراهی کنه، بلکه در صورت امکان در همه محافل با استادش باشه، نه فقط حلقه درس. اگر حلقه مهمانی هستش که شاگرد و استاد هر دو دعوتن، این در کنار استاد باشه. چرا؟ چون که در کنار استاد بودن سبب میشه کلی چیز ازش یاد بگیره، مطالبی از او صادر بشه و او فرا بگیره. فإن ذلك لا يزيده إلا خيرا وتحصيلا وأدبا، این مطلب چنین کاری بدون هیچ تردید بر فضیلتش، بر دانشش و بر ادبش خواهد افزود. و اطلاعا على فوائد متبددت لا يكاد يجدها في التفاتر، دیگه چی؟ او رو با بهره‌های پراکنده‌ای، فوائد متبدده یعنی بهره های پراکنده، ماده تبدید رو قبلا هم داشتیم، به فواید پراکنده، بهره های پراکنده آشنا میکنه که چه بسا در کتاب ها یافت نشه. تو کتاب ننوشتن این چیزایی که در محضر استاد این میتونه فرا بگیره. کما اشار علیه علیان علیه السلام به قولهی ولا تمل من طول صحبتهی فانما هو کم نخلته تنتظر متای از قطو علیک منها منفعه، ملول نشو، کسل نشو از به درازا کشیدن همنشینی با استاد. چرا؟ فا انما هو کم نخله، چرا که استاد مثل درخت خرماست، به انتظارش میشینی تا کی یک خرمایی ازش بیفته و برداری. خرما از درخت بیفته تو باید اونجا منتظر بنشینی و باشی که بتونی این خرما رو ازش بهره مند بشی. اب تاسه نهمین ادب، رعایت آداب ورود به مجلس درس. اتاسه او ادا حضر مجلس شیخه فل یسلم علی الحاضرین به صوت یسمعهم و یخص و شیخه به زیادت تحییتا و اکرام. ادب نهم اینه که وقتی که در محضر استاد حاضر میشه بر همه حاضران سلام کنه، یه جوری که بشنوه، به صوت یسمعهم، و به استاد به طور ویژه سلام و احترام کنه. به حاضرین بگه سلام علیکم و به استاد بگه سلام علیکم استاد ارجمند، حالتون چطوره؟ و اذا سلم لا يتخطى رقاب الحاضرين الى قرب الشيخ ان لم تكن منزلته كذلك. حالا وقتی سلام کرد میخواد بره بشینه، کجا بشینه؟ لا يتخطى، تخطی از خطوه، خطوه یعنی قدم، قدم نداره رو گردن حضار و اینها رو پشت سر بذاره بره تا خودشو به نزد استاد برسونه اونجا بشینه. اگر منزلتش و مقامش اینجوری نیستش که حتما باید پیش استاد باشه، همونجا بگیره بشینه. اینجوری نباشه لابلای جمعیت رو بشکافه و افراد مجبور بشن نشانه هاشون رو خم کنن، کش کنن، سرشون رو کنار بگیرن تا این بتونه از میانشون رد بشه تا خودشو به نزد استاد برسونه. پس معنای تحت لفظی این گونه میشه که پا رو گردن حضار نگذاره. معنای اصطلاحیش در واقع یعنی اینها رو پشت سر خودش قرار نده، از بینشون نگذره که بخواد خودشو به استاد برسونه. شما که می‌خواستی پیش استاد بنشینی باید زودتر میومدی، قبل از اینکه جمعیتی اومده باشه میومدی و در کنار استاد نزدیکای استاد مینشستی. بل یجلس حیث ینتهی به المجلس كما ورد في الحديث. خب پس کجا بشینه؟ هر جا که مجلس تموم میشه، آخر مجلس اونجا همونجا بشینه. فا این سر ره له الشیخ و اول حاضرونه به تقدم او کانت منزلته او کان یعلم و ایثار شیخ و الجماعت لذالک و کان جلوسه به قرب شیخ مصلحتن که ان یداکره مداکرتن ینتفع به هل حاضرون او لکونهی کبیر السن او کثیر الفضیلت و صلاح فلا بعثه. حالا استثناء، فإن صرح، اگر استاد یا حاضران با صراحت از او خواستند تا جلوتر بیاد، یا نه شأنش این گونه اقتضا میکنه، یا میدونه که استاد و جمع ترجیح میدن که این ولو از لای جمعیت بگذره بره پیش استاد بنشینه، نزدیک استاد بنشینه، ترجیح میدن جمعیت که همین کارو بکنه و نشستن در نزدیکی استاد یه مصلحتی درش هست، یه خیری درش هست. مثلا مثل چی؟ مثل اینکه با استاد یه سخنی بگه یا حرفی بزنه که همه حاضران از اون بهره مند بشن، یا اینکه نه سنش زیاده، سنش بالاست، یا صاحب فضیلت خیلی زیاد و بالایی است. در این صورت اشکالی نداره که بره و در نزدیکی استاد بشینه. وَلْيَحْرِصْ عَلَى قُرْبِهِ مِنَ الشَّيْخِ حَيْثُ تَكُونُ مَنْزِلَتُهُ لِيَفْهَمَ كَلَامَهُ فَهْمًا كَامِلًا بِلَا مَشَقَّةٍ. اگر شأنش اینجوری میطلبه که بتونه حرف استاد و سخن استاد رو خوب به طور کامل و بدون زحمت بفهمه، باید بر نزدیک شدن به استاد اصرار داشته باشه و بره نزدیک استاد بنشینه. ولیکن لا یقرب منه قربا ینسب فیه الی سوء الادب. حالا که موقعیتش اینجوری استضاء میکنه و میطلبه که نزد استاد بنشینه تا سخن استاد رو خوب درک کنه، باید یه حدی هم نگه داره، اینقدر نزدیک نمیشینه که بگن عجب آدم بی ادبیه. واعلم انه متى سبق الی مکان من مجلس الدرس کان احق به. خب یه مسئله دیگه اینه که ما شاگردا میخوایم بریم در محضر استاد بنشینیم، من امروز یه جایی نشستم، شما امروز یه جایی نشستید، فردا کجا بشینی؟ فردا من کجا بشینم، شما کجا بشینی؟ میفرمان که اگر کسی تو مجلس درسی یه جایی نشست، نسبت به اون جایی به خصوص حق پیدا میکنه برای جلسات بعد. جلسات بعد هم حق این هستش که بره همونجا بنشینه. هی جا رو میتونه مثلا تغییر اصلا نده، همون جایی که دیروز برای خودش در نظر گرفته امروز هم همونجا بنشینه. و علم انه متا سبق الی مکان من مجلس درس، اگر در مجلس درس پیشتر از دیگران توی جای نشست، کان احق بهی، حق تقدم با او خواهد بود. فلیس لغیره ان یزعجه من، دیگری حق نداره اونو ازعاج بکنه. ازعاج یعنی اغلاق، از جا بلند کردن. اغلقه او ای قلعه من مکانه، کسی حق نداره اینو از جاش بکنه، بگه آقا بلند شو من میخوام سر جا بشینم. چرا؟ و این کان احق بهی به حسب الادب، هرچند به مقتضای ادب اولویت داشته باشه اون فرد دوم، ولی که جارو این گرفته بود از دیروز، الان هم این بار اینجا بنشینه. قیل و یبقا بعد ذالک احق بهی کالمحترف اذا الف مکانا من السوق او الشارع فلا یفقد حقه منه لمفارقته. گفته شده، گفتن که پس از این نیز همچنان حق اولویت با او خواهد بود. مثال اجتماعی دیگرش اینه، این پیشه‌ورایی که معمولا تو یه جایی رو از بازار یا یه خیابون در نظر میگیرن و کالای خودشون رو اونجا بساط میکنن، عرضه میکنن. خب اگر یک دستفروشی یه جایی رو تو بازار یا کنار معبر به عنوان محل کسب خودش انتخاب کرد، حق چنین شخصی با ترک موقت اون مکان ثابت نمیشه. امروز اومد اونجا فروشندگی کرد، فردا اومد همینجور، پس فردا نیومد، آیا کسی میتونه بگه اینجا رو برای خودم بگیرن؟ میگن نه، حقش از بین نمیره، اونجا مال اونه، مال اون پیشه وره. تو مجلس درس هم این گونه است. تو مجلس درس هم کسی که یه جای نشست اونجا نسبت به اون مکان حق پیدا میکنه. و ان انقطع عن الدرس یوما او یومین اذا حضر بعد ذلک، اگرچه یکی دو روز در مجلس درس حاضر نشه و پس از حضور مجدد حاضر بخواد بشه، حقش نسبت به اون مکان محفوظه. تبصرتون عدا بعضهم حلق العلم حال اخذهم فی البحث من المواضع التي لا يسلم فيها. این بحث سلام کردنه. کسی با تأخیر وارد یه جلسه شد، وارد یه مجلسی شد، مجلس هم به راست سخنران داره سخن میگه و مستمعین دارن گوش میدن، یا مدرس داره تدریس میکنه، شاگردان دارن یاد میگیرن، آیا در اینجا سلام بکنه یا نکنه؟ بعضیا گفتن که از مواردی که سلام کردن در اونها استثناءن برداشته شده یا مستحب نیست بلکه مکروهه، یکیش جلسه درسه، حلقه درسه. عد بعضهم، بعضی از علما به شمار آوردن، حلق العلم حال اخذهم فی البحث، حلقه های علم رو، حلق جمع حلقه، حلقه های علم رو در هنگام کسب علم و دانش در بحث بحث یعنی حالا یا مباحثه یا پژوهش دیگه. من المواضع التي لا يسلم فيها، این حلقه های علم رو از اون مواردی و مواضعی برشمرده اند که نباید انسان در اونجا سلام بکنه. سلام کردن روا نیست. و اختاره جماعت من الافاضل، برخی از فضلا این مطلب رو پسندیدند و انتخاب کردند. و هو متجهون حیث و یشغلهم رد و سلامه اما هم فیه من البحث و حضور القلب کما هو الغالب، چرا که این سلام کردن شما مستحبه، اما جوابش چی؟ واجبه دیگه. وقتی که میخوان جواب شما رو بدن، اونها رو از درس و حضور ذهن باز میداره و غالبا هم اینجوریه. سیما اذا کان فی اثناء تقریر مسئله فان قطعه علیهم اضر من کثیر من الموارد التي ورد انه لا يسلم فيها، بریجه آن که استاد در حال تقریر و توضیح و تبیین یه مسئلهی باشه، این سلام کردن من باعث میشه که استاد برای جواب سلام من رو دادن در دست وقفه ایجاد بکنه. خب این وقفه چه مقدار ضرر داره؟ ضرر این بیشتر از اون موارد دیگریه که گفتم سلام نکنین که اگر بکنین فلان ضرر رو داره. ضرر اینجا بیشتر از ضرر اونجور جاست. همه موارد در این که نباید در سلام کرد مشترک هست، ولی یه همچه محفل درسی که حلقه درسی که تشکیل شده و سلام یک تازه وارد سبب میشه اینها در پاسخگویی حواسشون پرت بشه، ضررش بیشتره. لکن متا ارید ذالک فلیجلس داخل علیهم علی بعد من مقابلت شیخ، حالا میخواد این ادب رو رعایت کنه شاگرد و سلام نکنه. حالا که سلام میخواد نکنه کجا بشینه؟ یه جایی بشینه که روبروی استاد نباشه. چون روبروی استاد باشی و چشمت به چشش بیفته و سلام نکرده باشی، خب این یه نوع بی‌ادبیه. سلام هم بخوای بکنی که حواسشون پرت میشه. پس یه جایی بشین نگاهت و نگاه استاد نیفته، مقابل ایشون نباشی. به حیث لا یشعر بهی حتی یفرق، البته این امکنه، یه جوری دور بنشین که متوجه تو نشه، متوجه او نشه، تا اینکه از درس فارغ بشه، از حدیث فارغ بشه. البته این امکنه، اگه امکان داره شما دور از استاد و دور از نگاه استاد بنشین. جمعاً بین حق الادب معه و حق البحث فی دفع شواغل عام، شما در واقع دو تا ادب رو رعایت کردی. یکی این که آدم در محضر استاد که میرسه بی احترامی نباید بکنه و سلام نکردن به استاد یه نوع بی احترامیه. شما که یه جای نشستی که استاد تو رو نمیبینه، این سلام نکردن تو بی احترامی به اون نیست. و از طرفی هم حق این بحث و مباحثه رو رعایت کردی. چرا؟ چون حق بحث و مباحثه اینه که انسان شواغل رو از اون دفع بکنه، چیزایی که فکر رو مشغول میکنه و حواس رو پرت میکنه از این مجلس بحث دور کنه. هر دوتاش شما با این کار انجام میدی. العاشر، العاشر رو ان یتعدب مع حاضر المجلس و یحترم رفقته و اقرانه و لا سیما کبراءه. ادب دهم این استش که با حاضران مجلس با ادب رفتار کنه و به همراهان و همگنانش به ویژه بزرگان احترام بگذاره. و ان تعدبه معهم تعدب مع الشیخ و احترام لمجلسه. تعدب یعنی ادب ورزی اون نسبت به شاگردان، مثل اینه که ادب ورزی انجام داده باشه با خود استاد. خود مجلس هم محترمه دیگه. فلا یزاحم احدا فی مجلسه، پس هیچ کس تو اون مجلس نباید به زحمت بندازه. فلا یؤثر قیام احد له من محله، و نپسنده که کسی به خاطر اون از جاش بلند شه، جاشو بده به اون. و ان آثره غیره به مجلسه لم یقبله، و اگر کسی در نشستن جای خودشو به او داد این قبول نکنه، بگه آقا بیا جای من بشین، میگه نه خیلی ممنون، نپذیره، قبول نکنه. ادب مجلس اینجوری استضا میکنه، حالا اون بهت حرمت گذاشته، جاشو میخواد بده به شما، ایثار میخواد بکنه، شما نباید قبول کنی. لنهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، چون پیغمبر نهی فرمود از این کار. ان یقام الرجل من مجلسه و یجلس فیه آخر، پیغمبر نهی فرمود از این که فرد از جای نشستنش برخیزه و دیگری در مجلس او و سر جای او بنشینه. قال صلی الله علیه و آله و سلم ولکن تفسحوا و توسعوا، که این که یکی بلند شه یکی دیگه جاش بشینه نه، ولی جمعتر بشینید که اینم جاش بشه. تفسحوا، توسعوا یعنی وسعت بدید به مجلس. به مجلس وسعت بدید چگونه است؟ با جمعتر نشستن دیگه. یعنی الان مجلس پره، یکی میخواد بیاد بنشینه، برای اینکه بشینه به مجلس وسعت بدید با جمعتر نشستن. در سوره مبارکه حجرات ظاهرا یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم، ای کسانی که ایمان آورده اید اگر در مجالسی بهتون گفته میشه مرم جا بدید، جا بشون بدید، خداوند شما رو جا بده بتون در بهشت دیگه انشاءالله. نعم لو کان جلوسه فی مجلس من آثره مصلحتا للحاضرین و علم من خاطر المؤثر حب الایثار بالقرائن فلا بأسه. استثناء اگر این تازه وارد بیاد جای اون کسی که قبل از اون اونجا نشسته بشینه، این کار مصلحتی داره برای عموم، برای حضار، یا نه خود این فرد میدونه قلبا یقین داره که این فردی که میخواد جاشو بده به اون از ته دل و با شعف دل میخواد جاشو بهش بده. شواهدی هست، قرائنی هست، نشانه هایی هست که رضایت کامل اون فرد رو مطلع در این صورت حالا واسه ابن عزیز. ولا یجلس، اینا همه نهی دیگه، لا یجلس، ولا یجلس فی وسط الحلقه، مثل نقل مجلس وسط حلقه رفت هم نشینه، اون کار درستی نیست. ولا قدام احدن لغیر ضرورته، جلوی کسی نشینه، البته جایی که ضرورت اقتضا نمیکنه، تا ضرورت اقتضا نکرده وسط حلقه نشینه، جلوی کسی ننشینه، اگه میخواد بنشینه باید عقب بنشینه، پشت سر بنشینه، ولی اگر ضرورت اقتضا کرد ابن داره چاره ای نیست. ولا یجلس بین اخوین او ابن و ابن او قریبین او متصاحبین الا برضاهما معا، وقتی هم که میخواد بنشینه توجه داشته باشه جدایی نندازه بین دوتا برادر، حالا اضافه میکنیم دوتا خواهر، بین پدر و پسر اضافه میکنیم، بین مادر و دختر، چون شنوندگان ما ممکنه برادران باشن، ممکنه خواهران باشن، یا دوتا دو نفر که به هم نزدیکن یا همسایه همراهن، جدایی نندازه مگر اینکه هر دو راضی باشن، بگن آقا ما راضی هستیم هر دومون، بفرمایید همجا بشین، بین ما دو نفر بنشین. لما روی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن جلس الرجل بین رجلین الا باذنهما، پیغمبر نهی فرمود از اینکه کسی میان دو نفر بشینه مگر اینکه اونا خودشون رضایت داشته باشه. الحادی عشر، یازدهمین از این آداب پانزدهگانه که وظیفه شاگرد رو نسبت به شاگرد تازه وارد نشون میده، یم بقی للحاضرین اذا جاء القادم ان یرحبوا به و یوسعوا له و یتفسحوا لاجله و یکرموه بما یکرمو به مثله، سزاواره که حاضران به فرد تازه وارد خوش آمد بگن، بهش جای بدن، اونو مطابق با منزلتش مورد اکرام و احترام قرار بدن. و اذا فتح له فی المجلس و کان حرجا و منفسه و لا یتوسع، هرگاه تو مجلسی بهش جا داده شد، من تازه واردم اومدم تو مجلس شما و یه جایی به من دادند و من میخوام بشینم، چجوری بشینم؟ گشاد گشاد بشینم، یعنی جای دو نفر رو بگیرم و دیگران رو به زحمت بندازم؟ مثلا نه، جا که نبود، اونا جمع‌تر نشستن تا تو بتونی جا بشی، و حرج هست، مضیقه هست در این صورت، ذم نفسه خودش رو جمع کنه، فشرده بشینه و لا یتوسع، گشاده ننشینه. ولا یخرج، باز نهیه، من بنیت حلقته به تقدم او تأخر، از اون ساختار حلقه خارج نشه، یعنی جلوتر از حلقه یا عقبتر از حلقه ننشینه. افتانی اشر، ادب دوازدهم در واقع برمیگرده به ادب نگه داشتن با استاد و شاگرد. اذا اساء بعض طلبته ادبا علی غیره لم ینهره غیر شیخ الا به اشارته، اگر یکی از شاگردان یکی از دانش‌پژوهان نسبت به دیگری اهانت کرد. با یکی دعوا شد، این به اون بغل دستیش به یکی اهانت کرد، یه چیزی گفت. کی باید برخورد کنه؟ کی باید جلوشو بگیره؟ جز استاد بقیه هم حرفی ندارن. استاده که باید جلوی فرد اهانت کننده رو بگیره و باش برخورد کنه، مگر اینکه استاد به یک فردی، به یک شخصی اشاره بکنه که تو با این فرد اهانت کننده برخورد کن. اذا اصا ابعض و طلبت عدبن علا غیرهی، اگر یکی از دانش و جوهان به نسبت غیر خودش بیعدبی کرد، اهانتی کرد، لم ینحره و غیر و شیخ الا به اشارته، غیر از استاد کسی او رو باز نمیذاره، نهر نمیکنه، مگر با اجازه استاد. او سرن بینهما علا سبیل نصیحه، یا باید با اشاره استاد برخورد کنه، یا نه مخفیانه بعدن بره بهش بگه که این چه برخوردی بود انجام دادی، این چه حرکتی بود از شما سرزد، خب این کار شما باید شد که مجلس متشنج بشه، به استاد توهین بشه، اهانت بشه، و پنهانی بهش نصیحت کنه و خیرخواهی بکنه و خطاش بهش گوشزد کنه. و این اطاع احدون عدبن علی شیخ تعین علی الجماعت انتحاره و ردعه و الانتظار لشیخ به قدر الامکان، و این اظهر الشیخ المسامحته وفاء لحقه. حالا اگر کسی خدای نکرده به استاد اهانتی روا بداره، بر جمع به هر همه شاگردان لازم است که با او برخورد کنن، او رو باز بدارن برای ادای حق استاد، تا اونجایی که ممکنه به یاری استاد برخیزن، هرچند استاد وانمود کنه که بخشیده، مسامحه نشون بده. استادم که مسامحه نشون بده، این حق استاد از گردن شما ساقط نمیشه، شما باید با فرد متخلف برخورد کنید با توهین کننده تا حق استادو از وفا کنید و ادا کنید. الثالث عشر اذا اراد القراءة علی الشیخ فلیراء نوبته تقدیما و تأخیرا فلا یتقدم علیها بغیر رضا من هی له. اگر لازمه که روخانی کنه چیزی، اگر لازمه که مطلبی رو بر استاد بخونه، باید نوبت رو در خواندن مطلب رعایت بکنه. مثلا یک کسی نوبتش شده که اون بخونه، حالا من برای فیشی بگیرم و من از او کتاب بخونم، فهمان که بدون رضایت اون کسی که نوبتشه نباید این فرد بخونه از او کتاب چیزی رو. و قد روی ان انصاری جاء الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم یسأله، روایت شده که انصاری نزد پیامبر آمد و پرسش های رو بر اون حضرت عرضه می داشت. و جاء رجل من ثقیف، در همین حال مردی از قبیله ثقیف سر رسید، ثقفی، و ظاهرا میخواد حرفی بزنه، چیزی بگه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا اخا ثقیف ان الانصاری قد سبقك بالمساله فجلس کیما نبدع به حاجت الانصاری قبل حاجتک. ای مرد ثقفی، این مرد انصاری در پرسیدن بر تو پیشی گرفته، پس بنشین تا پیش از تو به پرسش های او بپردازی. و اول جواب پرسش های او رو بدیم. قیل ولا یؤثروا بنوبته، گفتن که اگر نوبت خودت شده از نوبت خودت نگذر، نوبت تو به کسی دیگه نده. فإن الإيثار بالقرب نفس، چرا که آدم اون چرا که مایه قرب هست اگر ایثار کنه اون رو به دیگری بده، این یک نقصی براش به حساب میاد. فإن رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به امتثل أمره معتقدا كمال رأيه وتصويب غرضه في ذلك. اما اگر استاد اشاره کرد موقع خوندن متخانیه، استاد اشاره کرد که شما نوبتتو بده به اون، در این صورت گوش دادن به حرف استاد و امتثال حرف او، اجابت خواسته او مقدمه، باید امر او رو امتثال بکنه و عقیده و ایمان داشته باشه که رأی اوه که کامله و غرض و مقصود اوست که درسته. تصویر یعنی درست دانستن، صحیح دانستن. این که میگن قیله یعنی این قول رو خیلی ما خودمون تایید نمی کنیم. و قیل یستحب للسابق ان یقدم علی نفسه من کان قریبا لتأکد حرمته و وجوب ذمته. گفته شده که بهتر اونه که بهتر است که تازه وارد قریب رو بر خود مقدم کنه. چرا؟ به خاطر اینکه حرمت اون رو پاس بداره و حقش رو ادا کرده باشه. و کذالک اذا کان للمتأخر حاجتون ضروریتون و علمها المتقدم، همچنین و کذالک اگر تازه وارد نیازی مبرم داشته باشه و اون فردی که از قبل اونجا نشسته از این نیاز مبرم آگاهی داره. الرابع عشر، این درباره نحوه استفاده از کتاب و قرائت از روی کتاب بیان میکنن مطالبی رو. ان یحضر کتابه الذی یقرأ فیه معه، کتابی که بناس از روش قرائت کنه و بخونه باید همراه خودش داشته باشه، بدون کتاب سر جلسه نره کتاب بغل دستیشو بخواد بگیره. و یحمله به نفسه، و خودش اونو جا به جا کنه. و لا یضعه حال القرائت علی الارض مفتوحا، اینجوری نباشه که کتابو باز کنه و روی زمین قرار بده موقع قرائت، بل یحمله به یدیه و یقرأ منه، بلکه باید کتاب رو به دستش بگیره و از روش بخونه. و لا یقرأ حتی یستأذن شیخه، و خوندن رو شروع نمی کنه مگر اینکه از استاد کسب اجازه کنه. تا استاد اجازه نداده خوندن رو شروع نمی کنه. فاذا اذن له، هنگامی که استاد بهش اجازه داد، استعاذ بالله من الشیطان الرجیم، اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگه، ثم سمى الله تعالى بعد بسم الله میگه، و صلى على النبي و آله صلى الله عليه و بعد صلوات بر پیغمبر و خاندانش میفرسته، ثم يدعو للشيخ، سپس برای استاد دعا میکنه، ثم يدعو للشيخ و لوالديه و لمشایخه، برای استاد، برای پدر و مادر استاد و برای اساتید استاد در حق همشون دعا میکنه، و للعلماء و لنفسه و لسائر المسلمین، برای همه دانشمندان، برای خودش و برای همه مسلمان ها دعا میکنه. و این خص مصنف الکتاب ایضا به دعوتن کان حسنا، حالا که داره در حق همه دعا میکنه، یه دعایی هم در حق مصنف کتاب و مؤلف کتاب بکنه، خوبه، خیلی خوبه، کار قشنگیه. فا این ترکت طالب الاستفتاح به ما ذکرناه و جهلن او نسیانن نبهه و شیخو علیه و علمه و ایاه و ذکره به، فا انهو من اهم الاداب و قد ورد الحدیث و بالامر فالابتداء بالامور المهمته به دسمیت الله و تحمیدهی و هادا من اهمه. فا این ترکت طالب الاستفتاح، اگر دانش پژوه ترک کرد این مراحل رو، اگر نمیدونست، جهلن او نسیانه، جهلن یعنی این که در اثر نادانی ترک کرده، یا نه میدونسته که آداب روحانی کتاب اینه که اول اعوذ بالله بگی، بعد بسم الله بگی، بعد درود بر پیغمبر و خاندانش بفرستی، بعد به استاد، والدین استاد و به مصنف کتاب دعا بکنی. اینا رو میدونه اما یادش رفت، فراموش کرد. نبهه و شیخو علیه، اگر فراموش کرد استاد بهش تذکر میده و او رو آگاه میکنه، و علمه و ایاه و ذکره به، بهش تذکر میده و اون رو آگاه میکنه. فانه من اهم الاداب، که این از مهمترین آدابه. و در روایت هم وارد شده که امور اساسی رو با نام خدا و حمد و ثنای خدا آغاز کنید، و آموختن هم که از مهمترین اموره. و اما ادب 15 و آخرین مورد از آدابی که شاگرد باید در مجلس درس رعایت بکنه، ینبغی ان یذاکر من یرافقه من مواظبی مجلس الشیخ بما وقع فیه من الفوائد و الضوابط و القواعد و غیر ذلک، اهتمام به مذاکره و تکرار سخنان استاد در اینجا بحث میشه. ینبغی، سزاوار است، شایسته است که چی؟ با دوستان خودش که معمولا در مجلس درس استاد حاضرن مذاکره کنه، مباحثه بکنه. درباره چی؟ درباره فوائد، نکته ها، ضوابط و قواعد و غیر از اینها. اون چه که سر جلسه درس گفته شد به عنوان درس، این رو بعد از پایان درس در موردش مذاکره و مباحثه بکنه با اون همبحث های خودش، با هم درس های خودش. و یعید و کلامش کسی ما بینهم، و سخن استاد رو بازگو کنند بین خودشون. و ان فی المذاکره نفعا عظیما قدم علی نفع الحس، در مذاکره و در مباحثه فایده عظیمی نهفته است، حتی بر فایده حفظ و از بر کردن هم مقدم داشته و دانسته شده است. و ینبغی الاسراء بها بعد القیام من المجلس قبل تفرق اذهانهم، سزاواره که پس از برخاستن از مجلس استاد و پیش از پراکندگی ذهن و خاطر و تشتت خواطرهم و شدود بعض ما سمعوه عن افهامهم، پیش از پراکندگی ذهن و خاطر و قبل از گریز برخی از شنیده ها از ذهن، چیکار کنه؟ گفتگو رو به سرعت آغاز کنه، گفتگوها رو با سرعت آغاز کنه. ثم یتذاکروه فی بعض الاوقات، سپس در دیگر اوقات هم در این باب گفتگو کنند، با اون همنشین خودش گفتگو کنه. فلا شیء یتخرج به طالب فی العلم مثل المذاکره، زیرا هیچ چیزی مثل مذاکره و گفتگو مایه بالندگی دانش‌پژوه نیست. فإن لم یجد الطالب من یذاکره ذاکر نفسه بنفسه، اگر دانش‌پژوه هم مباحثه پیدا نکرد، کسی رو پیدا نکرد که درس رو باش بحث کنه، گفتگو کنه، مذاکره کنه، مباحثه کنه، با خودش مباحثه بکنه، با خودش گفتگو کنه. و کرر معنا ما سمعه و لفظه علی قلبه، معنای آنچه را که شنیده و لفظش رو، هم لفظ و هم معنا رو در دل خود تکرار کنه، از دلش بگذرونه. لیعلق ذلک به خاطرهی، تا در ذهنش جای بگیره. فإن تکرار المعنا علی القلب که تکرار اللفظ علی اللسان، تکرار قلبی معنا مانند تکرار زبانی لفظه. و قل ان یفلح من اقتصر علی الفکر و تعقل به حضرت شیخ خاصه، و کم هستن کسانی که به اندیشه و تأمل در مجلس درس استاد اکتفا کنند. ثم یترکه و یقوم و یعاوده، بعد از ترک مجلس به تکرار آموخته ها نپردازند و کامیاب بشن. این قل ان یفلح، کم پیش میاد که کامیاب بشن، رستگار بشن. یا اونایی که به اندیشه و تعقل در محضر استاد فقط اکتفا میکنن، اما دیگه دوره و اعاده و اینها انجام نمیدن، تکرار و اینها نسبت بهش انجام نمیدن، دفعه میشن میرن. ول تکن المذاکره المذکوره فی غیر مجلس شیخ او فیه بعد انصرافه به حیث لا یسمع لهم صوتا، حالا میخواد مذاکره رو شروع کنه، مباحثه رو شروع کنه، کجا؟ در همین محضر استاد؟ تا نزدیکی های مجلس استاد؟ نه، یه جایی بره مذاکره کنه و مباحثه کنه، حالا که بخواد فاصله نندازه که صداش به گوش استاد نرسه، چون صدا رو که به گوش استاد برسونی حواس استاد پرت میشه و این کار درست نیست. فإن اشتغالهم بذلک و اسماعهم له قلة ادب و جرأت، اشتغال اونان به گفتگو و رساندن صدای گفتگوشون به گوش استاد نشان دهنده گستاخی و بی‌ادبی است. اللهم الا ان یأمره الشیخ بذلک لمصلحة یراها، اگر اینکه استاد برام به مصلحتی که خودش میدونه اونا رو به گفتگو فرمان بده. تتمتو، این 15 تا مطلب تموم شد. یک دنباله یه نکته تکمیلی هم عرض بکنیم. علی الطلبه مراعات هذا الادب او قریبا منه مع کبیرهم و معیدهم، دانش‌پژوهان باید این آداب رو یا شبیه آنها رو نسبت به بزرگ خودشون و نسبت به اون کسی که به عنوان دستیار استاد درس رو معید هست، اعاده میکنه، تکرار میکنه، رعایت بکنن و روا بدارن. کما یجب علی من علم منهم بنوع من العلم و ضرب من الکمال ان یرشد رفقته و یرغبهم فی الاجتماع و تذاکر و تحصیل، همونطور که لازمه دانش‌پژوهایی که دانش رو آموختن و به مرحله ای از کمال رسیدن همراهان رو راهنمایی کنن، اونا رو به گرد همایی گفتگو و کسب علم تشویق کنند. و به ارشادهم یبارک الله له فی علمه و یستنیر قلبه، با راهنمایی اونا خداوند علم اون رو پربرکت میکنه و دلش رو روشن میکنه. و تتأكد المسائل عنده مع ما فیه من جزیل ثواب الله تعالی و جمیل نظره و عطفه، و مسائل علمی هم در ذهن اون رسوخ میکنه و به علاوه ثواب فراوان خدا و توجه و عنایت خاص خدا رو هم نصیب خودش میکنه. و ان بخل علیهم بشیء من ذلک کان بضد ما ذکر، اما اگر نسبت به دیگر دانش جهان بخل بورزه، نقطه مقابل آنچه که گفتیم نصیبش میشه. و لم یثبت علمو، علمش پا بر جا نمیشه. و ان ثبت لم یثمر و لم یبارک الله له فیه، اگر علمش پا بر جا بشه و رسوخ هم پیدا بکنه، لم یثمر، ثمر نمیده، فایده ای نداره و خداوند هم به اون علم برکت نمیده. و قد جر به ذلک لجماعت من السلف و الخلف، این نکته ای که الان عرض کردیم در مورد گروهی از پیشینیان و گروهی از بعدیاشون که در حال حاضر هستن تجربه شده. ولا یحسدن احد منهم احدا ولا یحتقره، هیچ یک از دانشپژوهان نباید نسبت به دیگری حسادت بورزه. ولا یعجب به فهم نفسه و سبقه لهم، نباید فخر بفروشه و به خاطر قدرت فهم و پیشینه‌ای که در دانش اندوزی داره مغرور بشه. و انه قد کان مثلهم ثم من الله تعالی علیه، چرا که خود همین هم مثل همونا بود دیگه. شما که اول اومدی در حوزه یا در نظام درسی حفظ خونی چی بلد بودی از علوم اسلامی؟ هیچی. اینا هم الان همون هیچی تو هستن دیگه، در اون مرحله ای هستن فعلا که شما چند سباهی قبلی بودی. فا انهو قد کان مثلهم ثم من الله تعالی علیه فلیحمد الله تعالی علا ذالک، پس باید حمد خدا رو بر این مطلب که منم هیچ بودم و الان یه چیزایی بلدم ابراز بداره. و یستزیده منهو به دوام شکر، و با شکرگزاری دائم و پیوسته طلب فزونی اون نعمت رو از خدا داشته باشه. فاذا امتثل ذلك وتكاملت اهليته واشتهرت فضيلته تقائل ما بعده من المراتب والله ولي التوفيق، اگر این مطلب رو امتثال کرد، چنین کرد و اهلیت و سزاواری خودش رو کامل کرد و فضیلت و برتریش مشهور آفاق شد، ارتقا الى ما بعده من المراتب، میتونه به مراتب بعدی صعود کنه، به مراتب بالاتر صعود کنه. والله ولی و توفیق، و در همه حال توفیق در دست خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.